هم چه بسا در شکل‌گیری اون رخداد امنیتی و سیاسی دخیل بوده باشن. اینو حتما قوه قضاییه برخورد بکنه و بررسی بکنه ریشه های اصلی ترور این دو عزیز رو. لزوما نیاییم یه تابلو بیاریم بگیم منافقین، چه بسا جریانات دیگه سیاسی و امنیتی در داخل کشور هم دخیل بوده باشن در اتفاق شهادت این دو عزیز. همچنان که در اتفاقات 1401 ما دیدیم، 1401 رو لزوما متهم نکنیم که این کار آمریکاست، قال رژیم صهیونیستی بیرونیه. قطعا یه بخشی از شبکه‌های داخلی سیاسی و امنیتی گروه‌های سیاسی خاص در شکل‌گیری و ادامه بحران 1401 دخیل بودن، که خب سلسله‌هاشو دیدیم رو و می‌بینیم.
چقدر یاد فیلم قلاده‌های طلا افتادم بخش پایانیش بعد از این قسمت از صحبت‌های شما، که واقعا باید به بخش داخلیش بیشتر توجه بشه، کما که تو صحبت‌های عزیزی که دیروز داشت در مورد نوع اتفاقی که افتاده صحبت می‌کرد، آقای دکتر اسقری، دکتر آتقی میگفت این بوده اینجا و نفوذ کارش همینه، جوری برخورد میکنن که شما اینها رو مذهبی بدونید، جوری برخورد میکنه نفوذ که شما اینها رو از خودتون بدونید، و نهایتا این اتفاق میفته، میاد طبقه بالا و نهایتا خودکشی میکنه، که خیلی سخت‌تر هم بشه رگوریشا رو پیدا کرد. من میخوام از همکارانم خواهش بکنم یک برشی رو مربوط به اتفاقا مواردی که شاید از این دست لازمه که الان در بهمن ماه در موردش صحبت بکنیم، مرتبط با خاندان پهلوی رو بشنویم، برگردیم بتونیم بحث رو کامل تر جلو ببریم.
این یک پیروزی هست برای اینکه شما باید نگاه بکنید به وعده‌ای که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم خودش داد. او گفت سال 2023 حماسی وجود نخواهد داشت، اما در سال 2025 منتظر حماس بود که توافق آتش بس رو امضا بکنه. این یک شکست بزرگ برای نتانیاهو. میگفتن که ما 3/4 حماس رو از بین بردیم، توانایی‌ها رو از بین بردیم، اما دیدن حماس اینکه اینطور سازمان یافته با سلاح و توپ و تانک مذاکره میکنن با اسرائیل خودش گویاست. من میتونم ببینم رسانه های مختلف اسرائیلی رو، تلویزیون ها و مطبوعات اسرائیلی.
من از اینجا میخوام بگم، من اگر اجازه بدین، که رژیم پهلوی هر کاری کرد توی یک ساختار هویت باختی در مقابل اندیشه غربی، رفت به سمت ما به ازا کردن اون هویت باختی خودش از طریق مثلا جشن هنر شیراز، مثلا جشن های دوزابستان ساله، مثلا بازی المپیک آسیایی، که از دلش این استادیوم بزرگ در اومد که از نظر کارشناسی هم غلط بود. آقا استادیوم این عظمت در مملکتی که اونم امکانات کردم داره، شما میتونید استادیوم کوچیک‌تر 20 تا بسازید تو شهرستان مختار. شما در تو پهلوی دارین صحبت میکنین که گربه ملوس آمریکا در نظام فلورایز بود، در این حالی که جمهوری اسلامی از وضع انقلاب در سنگین ترین سختی ها و مضایقه های معیشتی، تحریم ها و تهدیدها و جنگ بوده، و این اصلا قابل قیاس مع الفارق. شما میگین هویت ملی ما ایرانی ها خوب بود، جشنونه رو داشتیم، نمیدونم جشن 2500 سال داشتیم، اتفاقا میگه دقیقاً شاخص های بیماری حکومت همین بود که یک سری المان هایی که تلاش میکرد از طریق اون خود باختگی خود در مقابل ما ازا کنه، در تباین با جامعه قرار گرفت، با یک انقلاب بنیان برافکن ریختنشون بیرون. اگه 95% حکومت ناراضی داره، این حکومت چه جوری ماندگار داشته؟ اگه میگیم با سرکوب بوده، خب زمان پهلوی هم سرکوب بوده، ولی حرفی میخوام بزنم که قبلا هم زدم به بنی صدر گفتن، وقتی بنی صدر هم از ایران فرار کرد در فرودگاه اورلی پاریس بهش گفتن پرزیدنت برای چی فرار کرد.
ممنونم، سپاسگزارم، و با توجه به اینکه زمان نداشتیم، ممنونم که تایید کننده محترم یادش بود مثل یک شنبه که دو تا برش رو با هم شنیدیم که بتونیم تحلیل برآیندی داشته باشیم، زحمت کشیدن هر دو مورد رو داشتن. مورد اولی برمیگرده دکتر آتقی، شاید به شیوهی که صهیونیست‌ها همیشه دارن، زمانی که یک شکست سنگین در جهان خورده اند و این فقط با یک ترور مثل همیشه خطی، ما یه جا شکست خوردیم، بریم کجا چه تروری انجام بدیم که این صداش بپیچه، یه سری پیام هم منتقل کنیم. حالا فارغ از اون در واقع درستی نگاه شما که ریشه‌های داخلی رو باید نگاه کنیم، بعضی از مسائل شاید واقعا بیشتر عوامل داخلیش باید برجسته بشه، این از بحث صهیونیست‌هاش برش اولی که شنیدیم. و در مورد برش دوم، خانواده پهلوی که در بهمن ماه، نه فقط به واسطه اینکه در بهمن هستیم بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، نه، خانواده پهلوی به معنی خانواده‌ای که از همون زمان سرویس‌هایی که خانواده پهلوی رو حمایت می‌کردن، از سرویس‌های انگلیسی، سرویس‌های فرانسوی، سرویس‌های آمریکایی، سرویس‌های صهیونیستی، حتی بریم یه ذره عقب یا جلوتر از اون کنفرانس تهرانی که یه سری تصمیمات گرفته شد، که یه سری از همین نفوذی‌هایی که از همون موقع بودن که الان سنشون زیاد شده و هر زمان که لازم میشن میان و مصرف میشن و بعد از اینکه انجام عملیات کردن خودشون رو میکشن. اساساً چه تحلیل برآیندی میشه داشت بین حالا دو ضلع پهلوی و الان اتفاقاتی که میفته و اینترنشنال صهیونیستی و پهلوی‌هایی که همچنان حمایت میکنن، سلطنت هایی که نام بردید از این ماجرای ترور حمایت میکنن، انجمن های زاله که نام بردید از این ترور تلویحا یا صریحا حمایت میکنن.
برای اینکه کوتاه مختصر پاسخ بدم، اولا ارتباط صهیونیست‌ها و پهلوی یکی از ریشه دارترین ارتباط ما بین رژیم صهیونیستی با حالا کشورهای مختلف از بعد و تأسیس تا به امروز ایران زمان پهلوی بود. شما تو جنگ عرب و اسرائیل هم نگاه میکنید، موقعی که تحریم نفتی کشورهای عربی بر علیه رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده بود، فقط ایران پهلوی بود که این تحریم رو شکسته بود و به رژیم صهیونیستی نفت ارسال میکرد و صادر میکرد. توی حوزه های امنیتی شکل‌گیری ساواک مثلا کاملا آموزه شکل‌گیری و همه چیش مدیون رژیم صهیونیستی بوده و تربیت نسل اصلی امنیتی در ساواک دوره پهلوی محمد رضا توسط صهیونیست‌ها و موساد انجام میشه. حالا دستگاه امنیتی دیگه
سال 401 هم که شکست خوردن که این پهلوی چه باز رفت مستقیم با نتانیاهو دیدار کرد.
شکل‌گیری رسانه مثل اینترنشنال که خب دیگه دیدید صهیونیست اینترنشنال هست، اون که دیگه شکل‌گیریش و هزینه‌اش و همه چیش مال دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی هست و مثل روز دیگه عمل کردش دیگه این چند سال گذشته خصوصا بعد اتفاقات غزه روشن بوده. پس ما میگم این ارتباط مشخصی است و اگر مبنای تقابل رژیم صهیونیستی در رویکردهای اخیرش این باشه که رژیم جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی بخواد رویکردی رو به سمت تقابل نظام جمهوری اسلامی ببره، براندازی در نظام جمهوری اسلامی رو با این هدف داره دنبال میکنه که جایگزینش پهلوی ها باشن. به این علت میبینید بیشترین سرمایه گذاری های مادی و مالی و غیره رو رژیم صهیونیستی برای پهلوی ها انجام میده. شاید این در خیلی کشورهای اروپایی خیلی انقدی که اسرائیل و رژیم صهیونیستی داره هزینه میکنه برای پهلوی ها،
پس صفت کینه توزانه رو میشه به این ترور داد داشت.
اما در مقابل نکته اولی که گفتید صهیونیست ها این روی کردشون هست، بله اتفاقاتی رو وقتی صهیونیست ها تو فضای سیاسی و امنیتی منطقه و جهان شکست میخورن یه رخداد دیگه ای رو موازی با اون ایجاد میکنن، حالا یا در سطح منطقه یا در حداقل داخل کشور ما که بتونه اذهان رو منحرف بکنه. این میتونه یکی از اهداف اون باشه، چون بالاخره شکست اونها در عملیات طوفان الاقصا به بعد و این 15 ماه که به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن قاعدتاً برای رژیم صهیونیستی شکسته، چه بسا علاقمند باشه تو حلقه های مقاومت از جمله جمهوری اسلامی ایران هم بتونه یه زخمی رو ایجاد بکنه و فضای هم هستم زنده بودن خودش رو احیا بکنه، هم پیام بده که بالاخره من میتونم فضای امنیتی سیاسی تو رو برهم بزنم، میتونه اینا باشه. اما به نظرم آنچه که باید در اهداف اصلی این رخداد و ترور این دو عزیز در کشور بهش توجه کرد اینه که این ترور فضای سیاسی امنیتی کشور رو دچار اختشاش نمی کنه، اتفاقی از لحاظ امنیتی در کشور ایجاد نمی کنه. ما اولا من یادم تو همون سخنرانی نصر مقام معظم رهبری
جمعه نصر
به دوستان مقاومتی حزب الله به خطبه عربیشون آقای خطی رو باز کردن. تو اون خطبه عربی در مورد شهادت سید حسن نصرالله و فرماندهانشون و این عزیزان که خب ضربه سنگینی به حزب الله بود، حضرت آقا میاد اتفاقات دهه 60 رو میگه. میگه الان ما دهه 60 یه نظام نوپا بودیم، تو این نظام نوپا یه دفعه شما میبینید رئیس جمهور ترور میشه، نخست وزیر ترور میشه، کلی نماینده مجلس ترور میشه، پایه های رئیس قوه قضاییه شهید بهشتی ترور میشه. خب میگه این همه آسیب رو دیدیم، اما این نظام قدرت اومد خودش احیا کرد و تا به امروز بعد 40 سال خودش که مستقر شد و استقرار کامل پیدا کرد تونست از شکلهی به جریان مقاومتی بکنه که یکی از اون جریانه تو حزب الله لبنانی جریان حماس و سایر حلقه‌های مقاومت و آزادگان جهان رو تونست حمایت بکنه. این نگرانی اتفاق نمیفته. اینو به این علت گفتم که من میگم این اتفاقاتی مثل این ترور این دو عزیز خیلی تو فضای سیاسی امنیتی کشور خلل ایجاد نمیکنه. ما تو همین چند ماه گذشته شهادت حضرت آیت الله رئیسی رو داشتیم. رئیس جمهور کشور بود و بالاخره وزیر خارجه و همراهانشون به شهادت رسیدن. خب این ضایعه بزرگی بود. تو هر کشور دیگه اتفاق میفتاد شاید التهابات سیاسی خاصی اتفاق میفتاد. با همه این اتفاقات شما میبینید جمهوری اسلامی از اون گذر کرد، انتخابات برگزار کرد و این حالا درست تغییر دولت یا تغییر گفتمان رخ داد، اما با همه اینها ثبات سیاسی در کشور ادامه پیدا کرد. پس اگر هدف رژیم صهیونیستی آمریکا یا عاملین اینها، چون اونا عاملینن، اینها عاملینن دیگه، عاملینشون حالا میتونن منافقین باشن، میتونن حتی دست پروازهای صهیونیست باشن یا حتی حلقه های بهائیت، میگم چون لزوما هنوز مشخص نشده این عامل وابستگی به کدومی که از این جریانات معاند داره، اما من میگم وابسته به اون حلقه معاندینه، معاندینی که از سلطنت طلب ها و بهایی ها و منافقین هستن تا نهاییشون مثل همین وابستگان فتنه 88 و 1401 و فرقه های خاص مذهبی و غیره، این حلقه هست، میتونه هر کدوم از اینا جزو اون عاملین باشن. عاملین موضوعیت داره که صهیونیست ها و آمریکا هستن. اگر هدف به هم خوردن ثبات سیاسی باشه که اتفاق رخ نمیده، اگر قرار باشه که با این یه پیام رو منتقل کنن که ببینید ما میتونیم فضای داخلی شما رو دچار التهاب بکنید، شما بیاید سر میز مذاکره، اون هم رخ نمیده. جمهوری اسلامی ثبات سیاسیش به راحتی تکان دچار تکانه نخواهد شد. در مجموع به نظرم این اتفاق برمیاد که جریان مقابل شما پیامی که میخواد منتقل بکنه اینه که میخواد وارد یک رویارویی و تقابل جدید تو چنین صحنه‌ای بشه. این یه نقطه ضعف اتفاقا برای صهیونیست‌ها، اونم میدونی چیه؟ تو صحنه میدان اونها موفق نبودن، تو صحنه میدان شکست خوردن، تو صحنه اصلی شکست خوردن. چه کسی میاد دست به ترور میزنه؟ کسی که تو صحنه رویارویی مستقیم بین مقاومت و جریان مقاومت، حماس با رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی، یمن با رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی با آمریکا شکست خورده و ذلیلانه میاد دوباره دست به ترور میزنه. پس این پیام رو میخواد منتقل بکنه، پیام ذلیلانه و از روی ضعفی هم است اتفاقا. یا آقا من از این به بعد روی کردم ترور ناجوانمردان است، که خب جمهوری اسلامی آب دیده است در قبال این نوع روش در 40 سال گذشته و هیچ اتفاق و خللی در فضای سیاسی ما رخ نخواهد داد.
ممنونم از اشاره دقیق شما به جمعه نصر و فرمایشات رهبری در مورد تاریخچه ترورهای منافقین. اما آقای دکتر صالحی، به موازات
کل وقت برای صالحیتون
به موازات گفتگویی که داشتیم در مورد همون مطلبی که شما هم بهش سهم می‌گذارید و یه حافظه کاوی شد از جریان شناسی عملکرد این صهیونیست‌ها و ایادیشون، اما فکر می‌کنید در رسانه با این داله مرکزی که اساساً شاید مخفی نگه داشتن عامل، فارغ از اینکه کسی تا الان نگفته من بودم، مخفی نگه داشتن خود این به عنوان یه تکنیک براشون مصرف داشته باشه و فضا رو بتونن مبهم نگه دارن که هر بهره‌ای ببرن، چه تکنیک ها و فنهای دیگری رو دارن استفاده میکنن که مخاطب همچنان توجهش به جریان نباشه، توجهش به نتیجه باشه که قراره حاضر آماده اونا بهش بدن و این مصرف کنه و همونو مثلا بگه که آره اینم نظر منه.
عرض کنم خدمت شما که خب یه دلیل به نظرم دقیق اتفاق افتاد. ما شرایط منطقه رو داشتیم بعد از این آتش بسی که در غزه اتفاق افتاد، خب یک شیرینی داشت برای جبهه مقاومت. رژیم صهیونیستی نتونست به اهداف خودش برسه و خب این یک بازنمای رسانه جدی داشت هم در کشور هم در منطقه. میشه از یک منظر تحلیل کرد که خب این اتفاق کوچکی از منظر رسانه افتاده برجسته سازی اون خبر قبلی رو داره تحت تاثیر قرار میده، این یک نوع تحلیل هستش. ولی حالا اینکه روی این تروری که رخ داده اینا دارن چی کار میکنن، من چند عامل رو خدمت شما عرض بکنم. به نظرم قابل تعمیم هستش تو اتفاقات دیگه‌ای که بعضی میفته. خیلی ما تکنیک های عجیب و غریبی نداریم تو حوزه های رسانه‌ای. مثلا یکیش بحث قاب بندی مثبت هستش که این عامل ترور رو مثلا ممکنه بیان اینا مدافعان آزادی معرفی بکنن. آقا بالاخره اینا افرادی بودن، یه جنس تحلیلی که ما می‌دیدیم ارجاع بود به اینکه این قضاتی بودن که پیشینه داشتن تو قوه قضاییه و دادگاه‌های جدی رو برگزار کردن. نه، اینا فعالین مدنی بودن، اینا مدافعین آزادی هستن، یعنی قربانیان ظلم گذشته هستن. این فضای اصطلاحاً قاب بندی مثبت میشه. یا دوگانه سازی های اخلاقی که اینها انجام دادن، آمدن دوگانه ظالم و مظلوم رو مطرح کردن که خب قضات ظالم هستن به دلیل اون پیشینه‌ای که داشتن و این افراد مظلوم بودن و طبیعتاً تو دوگانه سازی ها معمولاً یک میدونی که دوگانه تفکر صفر و یکی یک نوع خطای شناختیه،
اصلا مناسب امروز نیست واقعا صفر و یکی.
بله 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 و خیلی ساده، مخاطب اینا مال تحلیل ساده است، شما خیلی نمیتونید مسائل تاریخ رو بهش تحلیل بکنید، حوصله‌شو نداره اون اصلا، او درگیر زندگی روزمره‌شه و خب یک تحلیل ساده برای مغز از این منظر، تحلیل ساده‌تر به نظرم دریافتی دقیق‌تری رو براش به همراه میاره از این منظر که میتونه اثرگذارتر باشه. بعد دوگانه ظالم و مظلوم رو داشتیم و دوگانه حق و باطل رو داشتیم، از یه طرف دیگه ما بحث جهت‌دهی به روایت رو داشتیم. مثلا یه دفعه شما میدیدید که قلب میشد مفهوم ترور و این تبدیل میشد آقا به یک واکنش، ترور نبوده، یک اتفاقاتی افتاده که حالا یه واکنشش هستش که شما دارید الان میبینید، ولذا اصلا خود مفهوم ترور هم میتونه ایگنور بشه و دیده نشه و واکنشی بودن این مسئله رو ما داشته باشیم. تو فضای رسانه‌ای هم ما شاهد این بودیم که مصادیقی به این پرداخته بودن. از طرف دیگه من میدیدم که اشاره میشد به این که یه جورایی احساس همدردی، یعنی میدونی احساس همدردی برای ما انسان‌ها یه فضای مثبتی ایجاد می‌کنه،
یعنی عاطفی تحریک کنن، عملیات روانی مبتنی بر عاطفه.
بله بله، اینکه این افراد یا پدرای خانواده بودن، اینا آدمایی بودن که یه زندگی انسان، اصلا تکنیک انسانی سازی همزمان زمینه میشه با تکنیک چی؟ عاطفی کردن مسئله. یعنی این عامل ترور نبوده، اولا واکنششون داده، دوم پدری خانواده‌ای بوده، احتمالا مظلوم هم بوده، از یه طرف نسبت، حالا میتونید مثلا یه فعال مدنی هم به ایشون میتونن بدن، اصلا فضا رو عوض بکنن. از طرف دیگه یکی از به نظرم باز نکاتی که ما میتونستیم ببینیم این بودش که این رو تبدیل کرده بودن با تکنیک آقا برچستن، یه اعتراض سیاسیه، ما اعتراض کردیم، حالا جنس اعتراضمون این مدلی بوده، این هم به نظرم یه تکنیکی بودش که ما میتونستیم ببینیم. از طرف دیگه ما شاهد این بودیم که بعضا بازنمایی هایی وجود داشت نسبت به کل قوه قضاییه، یعنی میامدن یک فضای برجسته سازی مشکلات ساختاریه، بالاخره ما قوه مجریه داریم، قوه قضاییه داریم، هر کدوم از بخش کشورم طبیعتا مشکلات داره، خیلی طبیعیه. اینجوری
بانمت کنن که یکی از ملت داره از قوه قضاییه انتقامی میگیره.
بله بله، میتونه این مدلی هم دقیقا برداشت ذهنی بشه در اصل، خیلی بالاخره ساختار بوروکراتیک کشور کیه که بدونه، بلن کیه که ندونه، بالاخره مشکلاتی توش وجود داره، این که خیلی بدیه. و وقتی شما این رو تعمیم ذهنی میدید، مخاطب از اون فضای ذهنی اصلا ترور دور میشه، آه این سیستم ناکارآمدی بوده، یک نفر از ما رفته یک کاری انجام داده، کاملا میبینید که اصلا جریان.
فقط چیز بهت اضافه کنم، مصداق اصلا شهادت آیت الله سلیمانی بود توی مازندران و گیلان بود، امام جمعه سیستان و بلوچستان بود، قبل نماینده ولی فقیه.
بله بله.
اونجا ما چی تو رسانمون فضای سیاسی امنیتیمون اعلام کردیم، گفتم آقا یه مشکل شخصی داشته، ببین این شخصیه که الان میگی طرف مقابل شما هم تثبیت میکنه ذهنیت براش درست کردی، فلان امام جمعه کازرون شهید میشه، میگه آقا طرف یه مشکل شخصی داشته،
بله،
اومده مثلا امام جمعه رو به شهادت رسونده، خودش هم گشته. شما قبلش تو فضای امنیتی دو سه بار این چنین حادثه های رخ داده و مخاطبت گفتی این آدمی که این دست به این عمل زده کاره مثل اون اتفاقی که برای این خانوما داره انجام میشه، هر کی میاد اعتراض میکنه یا مثلا برهنه میشه یا مثلا تو فرودگاه میگه مشکل روانی داره، دیگه این بار سوم چهارمش واقعی هم بیاد اتفاق بیفته، دیگه مخاطب میگه مشکل روانی داشته. ما میگم یه بخشی از رویکرد رسانه‌ای امنیتی ما باعث شده که این اتفاقا بشینه.
من اینجا جاش تاکید بکنم که پیدا کنید نفوذی را، بفرمایید.
بله، از خب خدمت، خب یه تکنیک خیلی جدی که به نظرم باز به کار رفت بحث اهریمن سازی بودش، یعنی ما شاهد این بودیم که بازنمایی که از قضات میشد با اون، عرض کردم خدمتتون، اون فضای حافظه تاریخی که ما داشتیم، اتفاقات سال 67 و اصلا انگار که یک زمینه چینی تو این سالها افتاده.
همین فرودگاهی که آقای دکتر گفتن دیگه، من چند وقت قبل بود، سه هفته قبل بود، دو هفته قبل بود، به یک روحانی که اتفاقا عمامه ایشون
بله.
سفید رنگه،
بله بله.
تصویر سازی میکنه به لحاظ عاطفی روانی مخاطب رو آماده میکنه که در لحظه که قرار است یک همچین اتفاقی بیفتد، مشابهت تصویری دارد در آرایه های بصری مخاطب، به قول شما اصلا نادیده بگیره، بگه من حوصله اینو ندارم، بهش نمیپردازم، تو نظرت چیه؟ نظر من همون باشه.
دقیقاً اتفاقا میخوام بگم که خیلی از این مسائل رو شاید مردم مثلا گذرا نسبت بهش واکنش نشون بدن و خیلی دقیق نشن تو مسئله و اون کلیشه های پیشینیشون هستش که اصطلاحا ریکال میشه و فراخوان میشه. این حریم سازی، این که ما جلاد معرفی بکنیم تو فضای رسانه ای افراد رو، این که صفت های غیر انسانی به اینها بدیم، صفت های شیطان صفتانه بخوایم بهشون بدیم، خب این زمینه سازی میکنه تو فضای رسانه ای و خب برداشتشو میکنه. از طرف دیگه من میخوام مثلا آتاب باکس اصطلاحا یه مدل دیگه هم به این بپردازم،
خارج از بسته فکری فعلی.
آره خیلی 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 ندارم داخل این اتفاق، آره بیام بیرون از بیرونم یه نگاه کنم بهش، فارغ از یه سری از تکنیکای دیگه هم خدمت مخاطبی میتونم عرض بکنم. و اون این هستش که یه وجهی از بازنمایی رسانه این اتفاق به صورت جدی تو توییتره. یعنی ما شاهد این هستیم که یه مجموعه های رسانه ای هستن اونجا خیلی شلوغه، به طور کلی فضای توییتر فضای جنگه، فضای جنگ رسانه، چنان که شما در مقابلش مثلا فضای اینستاگرام رو داری که یه فضای سبک زندگی طوره.
و حتی اگه اینستاگرام رو عام تلقی کنیم اونجا میتونیم بگیم جامعه نسبتا نخبگانی حاضر هست، یعنی جامعه که میتونه ظرفیت جریان سازی داشته باشه اونجا حاضر.
حالا نکته جالبی هستش که اتفاقا جریان سازی از طریق توییتر اتفاق میاد، یعنی به دلیل اون فضای زد و خوردی که وجود داره یهو شما میبینید یه جامعه محدودی اونجا شما توییتریست داری که همیشه هم فضاش ملتهبه، یعنی اصلا توییتر بستر التهابای مختلف از اقتصادی سیاسی امنیتیه و ما میایم این رو یه دفعه ضریب میدیم به کل جامعه. نه آقا، یک بخشش هستش که الان شما شاهدین هستید که فضای رسانه‌ای مثلا ذکر میشدش که آقا یک شعفی ایجاد شده، برخی خوشحال هستن دارن واکنششون میدن. خب بله، رسانه بیگانه که طبیعتاً این رو داشتن. فارغ از این هم میایم خودمون ضریب میدیم به فضای توییتر. توییتر یه فضای خیلی محدودی از جامعه ما هستش و اتفاقا میخوام بگم ضریب دادن به یک فضای رسانه‌ای که تعداد مخاطب محدود داره که همیشه هم داره زد و خورد میکنه و اصلا حضور اون فضای توییتریستا به این هستش که بالاخره یه دعوای زرگری را بندازن، این رو هم اگر به نظر ما بتونیم ما اگر خدای نکرده تعمیم بدیم ظلم داریم میکنیم.
سای دکتر اسفری، ترامپی خودش ادعا میکنه بزن بهادره تو توییتر نیست، خودش تو جنگ زرگری با ایلان ماسک از توییتر رفته بیرون، تراست سوشیال فکر کنم رو انداخته، یعنی خودش اساسا داره میگه چه فضاییه که پر از رباته، پر از
بله بله به شدت
مسئله جعلیه.
این که دیگه تو سالهای اخیر هم این مسئله به قدری
ما چون نیاز داریم به این دو قطبی تو فضای سیاسیمون، بله. توییتر رو حفظ میکنیم، خیلی موضوعاتمون تو کشور با همین دو قطبی حل میشه. از خیلی ادامه بفرمایید.
بله، ولی خب من اینو به نظرم ظلم به افکار عمومی میدونم، یعنی ما اگه بخوایم تعمیم بدیم اتفاقات کوچک توییتر، اتفاقاتی که در توییتر میفته که اونجا منشأ اثر رسانه‌ای بشه تو فضای رسانه‌ای در نهایت به مطبوعات و سایر شبکه‌های اجتماعی برسه، من اتفاقا خیلی قائل به نیستم که مردم خوشحالن، که من آدمی که من ندیدم، خیلی
آدم ندیدی.
بله بله، میبینی تک و توک عواملی هستن که واقعا اصلا فضای اصطلاحا میخوام بگم خیلی انسانی ندارن
اصلا. آقای دکتر اصلا این همون نکته است که چون مخاطب رو میدونه در فضای قرار داده که به واسطه رویدادهای داخل ایران حوصله نداره، نتیجه گرا شده، میخواد همین نتیجه هم به خوردش بده.
دقیقاً، یعنی شما تصور بکنید که تو فضای رسانه‌ای ببینید که پلی یه عده خوشحالی دارن میکنن، حالا مخاطب که تو توییتر نیست، تعداد اکانت فارسی توییتر مگه چند نفره، بعد واقعا یه ده خوشحال، اینا کیان خوشحالن،
مجانمونی.
بله بله، دقیقاً همین رو که در فرض که فضای افکار عمومی کشوری که 40 سال درگیر مسئله مثل جنگ، مسئله مثل ترور،
تحریم
سنگینه، واقعا از مسئله به نظر شهادت قضات میتونه خوشحال بشه؟ اصلا و ابدا. به نظرم اینم اشتباهی هستش که بعضی ما شاهدش هستیم تو بعضی از رسانه‌ها ببینیم که داره ضریب داده میشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، ممنون از مدیریت زمان هر دو بزرگوار. و در این پایان برنامه با توجه به که موضوع امروز ما هم بررسی شیوه هایی که رسانه های بیگانه در پیش گرفته اند و در پیش میگیرند و در پیش خواهند گرفت که در خدمت تروریست بیش از پیش باشند، با جناب آقای دکتر محمد تقی آقانبی، کارشناس مسائل سیاسی و مسائل رسانه و همینطور مدیر مؤسسه مطالعاتی افرا و استاد دانشگاه، و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر صالح اصغری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه پی گرفتیم. اما برآیند گفتگویی که با هر دو عزیز داشتیم اگر در دو جمله خلاصه بشه، یک گذشته رو بفهمید.
یه نکته پایانی فقط به ذهنم رسید، توصیه داخلیه، مهمم است، بیشترم با کلامم با قوه قضایی است و مقامات قضایی. ما در مورد حاج قاسم اگه یادتون باشه میگفتیم حاج قاسم میدانه، همه دوستان منتقد حاج قاسم تو ایام مقاومت همیشه میگفتن آقا ما دیپلماسی فراموش شدیم،
ما هیچی.
اما میدان داشتیم و دیپلماسی، این دوتا مکمل هم بوده. یا در مورد ساختار اداری میگیم اینجا صف ستاده،
بله.
قوه قضاییه، مثلا تو جنگ هم میگفتیم خط مقدم داریم و قرارگاه. بله. قوه قضاییه قاضیا و قضاتی به مانند شهید رازینی بشن، به مانند شهید مقیسه، یا حتی افراد مثل قاضی صلواتی، قاضی مسعودی. بله. قاضیایی که وایسادن تو نقطه یک جنگ، بالاخره اونها تو خط حمله ان، توی نوک پیکان مقابله ان، با عناصر معاند، منافقین، اینها دارن میجنگن. همونقدی که ما تو میدان داریم تو ساختار مقاومت میگیم از میدان باید حراست و حمایت بشود، جریان قوه قضاییه، دستگاه قوه قضاییه باید از افراد نوک میدانش به مراتب از این بیشتر حمایت بکنه و حراست بکنه. چون این قاضیا قاضیایی هستند که شجاعت لازم رو داشتن وایسادن نوک پیکان، با معاندین نظام از ابتدای انقلاب تا الان مقابله کردن و هستن و داریم قاضیای شجاع. اما این شجاعت غیر از اینکه قضات ما این شجاعت دارن، دستگاه امنیتی سیاسی و قضایی کشورم با حمایت‌های بیشترش باید این فضا رو ببره به سمتی که کسی اجازه چنین رخدادی رو نداشته باشه، حتی در عملش که ترور داره اتفاق میفته، چه واسه تخریب سیاسی رسانه‌ایش در فضای رسانه‌ای.
ممنونم، سپاسگزارم. نکته فقط این که اگر داری میشنوی چیزی که اون میگه رو، اگه داری میبینی چیزی که اون نشون میده رو، اون یعنی بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی، اون یعنی صهیونیست اینترنشنال، دست کم خودمون فکر کنیم نتیجه رو خودمون بگیریم. ممنونم که همراه این قسمت از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه بودید. خدا نگهدار شما. آقا ممنون.
دوستان عزیز، همکاران خوب من، با برنامه امواج شبهه با شما عزیزان بودن. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در ادامه با شما این با رادیو گفتگو و میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره ابزار و ابزارها، درباره واژه ابزار و ابزارها البته، میخوام خدمتتون صحبت بکنم. همه با معنی این واژه آشنا هستیم، هممون این واژه رو به کار میبریم. ابزار واژه فارسیه، در متنهای قدیمی به شکل ابزار و افزار و یکی دو شکل املایی دیگه هم به کار می رفته. جمع این واژه باها ابزارها طبیعتاً رایجه، اما گاهی ما می بینیم که ابزار رو به مفهوم جمع تصور می کنن و به کار می برن. این کاربرد نادرسته. واژه ابزار همونطور که عرض کردم فارسیه و مثل اخبار و امثال اون که به اصطلاح بر وزن افعال هستند، جمع واژه دیگه ای نیست خود ابزار. ابزار فارسیه و یک واژه بسیطه، به اصطلاح یک واژه منفرده، یک تک واژه. بنابراین ما برای مثال در جمله ای بگیم، مثلا به شکل جمع بخوایم به کار ببریم، بگیم که ابزار مثلا صنعتی از فلان کشور وارد کشور ما شد و به یک موضوع یا مورد خاص اشاره بکنیم و اونجا توی بافت جملمون، توی بافت کلاممون، عبارتمون، این مفهوم برداشت بشه یا واقعا این مفهوم گنجانده شده باشه که ابزار جمعه. خیر، ابزار جمعش ابزار هاست، خودش مفرده. واژه دیگه ای داریم، ادوات، که جمع اداته، اونم یعنی وسایل، میگیم آلات و ادوات یا ابزار آلات، ابزار به اضافه آلات فارسی که یعنی ابزارها، مجموعه ابزار. این نوع جمع ها مجموعه رو معمولا میرسونه. یعنی فرض بفرمایید در یک تعمیرگاه خودرو، یک مثال ملموسه که من خدمتتون عرض میکنم، انواع آچار میبینیم، انواع امردست و پیچگوشتی و انواع خاص پیچگوشتی و وسایل دیگه‌ای که هست. بنابراین جمع اینا میشه ابزارها یا ابزارآلات. همه اینا با هم